انگلیس نوامبر 1983 مصاحبه کننده مهناز افخمی. آخر میگنی که خواهش میکنم راجع به زندگیتون از آغاز و شرایط محیطی که درش بزرگ شدین یکم برای ما صحبت کنم.
من در 67 سال قبل در تهران طریق خانواده زرتشتی به دنیا آمدم. من دختر بعد از 7 تا پسر بودم و روی این اصل پدرم چون خیلی علاقه به این داشت که همیشه دخترها رو یک تمایز بیشتری بهشون بده، از همون اوان بچگی من به پدرم خیلی نزدیک بودم. در زمانی من به دنیا آمدم که پدرم نماینده مجلس شورا بود و رئیس انجمن زرتشتیان تهران بود و در کارهای فرهنگی و دینی زرتشتیان علاوه بر کارهای سیاسی فعالیت می‌کرد. شاید این بزرگترین اثری بود که روی من گذاشت، چون من 8 سالی بودم مادرم را از دست دادم و پدرم با وضعیتی که داشت در اون موقع به سرپاش رو یکی بعد از دیگری فرستاد به اروپا، بیشتر هم به انگلستان برای تحصیلات عالی بود. در اون زمان در ایران نبود، من تمیز دانشگاه در ایران باز نشد. من هم در تهران اول مدرسه زرتشتیان، بعد مدرسه امریکایی، بعد کالج امریکایی که اون موقع بعد مدرسه امریکایی رو میست دوریتر ریاست رو داشت، کالج امریکایی رو میست شنن داشت. یک سال و دو سال بعد هم بسته شد. بعد در 17 سال این بودم که ازدواج کردم و بعد از یک سالی که در تهران بودم رفتم به همدان که شوهرم کارخانه چمسازی همدان داشت و بعد از اون مدیر عامل شرکت برق همدان شد که اولین کارخانه هیدرالکتریکی بود که در ایران درست شد.
بسیم برگردیم قبل از اون مرحله راجع به شرایط آموزشی که در اون زمان وجود داشت. مدرسه که می رفتیم با حجاب لازم بود مدرسه بریم؟
نه، چون ما مدرسه زرتشتیان می رفتیم سعی می شد که اولا سر کلاس ها که همه بی حجاب باشن و چون مدرسه این بود که برای ادیان دیگر هم باز بود، ایده از مسلمان ها با چادر می آمد ولی زرتشتیان همه بی چادر و بی حجاب بودن. تنها تجربه که من از حجاب دارم موقعی بود که رفتم امتحان کلاس نهم رو، اون موقع بایستی رفت به وزارت فرهنگ امتحان و در اونجا مجبور بودم که چادر رو پوشم و این حقیقتا برای من سخت بود، چون ماه تیر ماه امتحان می کردم و بایستی به آستین بلند کلاس آستین بلند به اضافه چادر به اضافه جوراب مشکی کفش مشکی نشست سره کلاس.
این در چه سالی بود؟
تاریخ ها رو کاملا اونطوری به خاطر ندارم ولی 1000 رو اگر هر تاریخ رو بگم الان چون
دارم حدودا اوائل
قبل از کشف حجاب بودی، یعنی شاید 5-6 سال قبل
از کشف حجاب
1313 کشف حجاب 1314 این من کلاس نهم بودم و بعد از کلاس نهم آمدم مدرسه امریکایی که هم قسمت چون اون موقع مثل زرتشتی تا نهم بیشتر نداشت و بعد من خوشبختانه چون نسبتا شاید زرنگی بودم دهم یازدهم رو با هم در مدرسه می بخوندم و دوازدهم و سیزدهم با هم و چهاردهم رو اون وقت روی حساب اون دونه کالج تمام می شد و دیگه نداشتم بالاتر از تا سال آخر، یعنی تا 1312 که از طرف مدرسه امریکایی ما رفتیم امتحان بدیم، اولین سالی بود که مدرسه امریکایی اون زمان شاگرد فرستاد برای این که امتحان وزارت فرهنگ که موقع وزارت معارف گفتن در اون هم شرکت در اون زمان ما مجبور بودیم با شاگرد
معلمین چطور؟ اونا حجاب داشتن یا اینکه آزاد؟
در مدرسه زرتشتی آزاد بود. بعضی هاشون با چادر می آمدن به مدرسه. ولی در اونجا آزاد بودم و حتی چاقت هم سرشون نبود. و ما چند معلم مرد هم داشتیم که با وجود این مدرسه بود فرانه درس می دادن. یکی معلم مشق بود، یکی معلم قسمت دینی، هم مسلمانان هم زرتشتی هم که سوا بودن و خیلی از فراشان مرد بودن، ولی هیچ کس ناراحت نبود از اینکه چادری به سر بشه، چون اصولا در مذهب زرتشتی چادر نیست، حجاب نیست و اون مدارس رو بر اون روال می‌گردن.
اون وقت دخترای مسلمان یا معلمین مسلمانی که اونجا بودن اونا هم اشکالی از نظر حجاب نداشتن؟
نه خیلی، همینطور که گفتم بیرون میپوشیدن میامدن اونجا، ولی در مدرسه آزاد میگشن مثل ماها. برای اینکه من میکنم فکر میکنم مدرسه زرتشتیان اولین مدرسه ایرانی بود که حتی ورزش برای دختران گذاشت. البته مدرسه امریکایی داشت، مدرسه فرانسوی و انگلیسی ها داشتن، ولی مدرسه ایرانی نداشتن. و معلم از سال اول ما حتی مرد که بعد سال دوم معلم زنی پیدا کردن برای ما آزاد. در اونجا همه آزاد بودن چون اصولا بین زرتشتی ها تساوی حقوق بین مرد و زن هست و حتی در امرت هایی که از بزرگان آمده تایید بر این میشه که باید زنان و دختران رو بیشتر آموزش و تربیت داد، چون اونها مادران هستن که بچه های آینده رو میپرورن. این اصل از نقطه نظر مدرسه و آزادی دخترها و تدریس اونها برابری بود. حتی مدرسه زرتشتیان اول کلاس متوسطی کلاس متوسطش رو برای دختران باز کرد، بعد برای پسران که جا نداشتن در دبیرستان پیروز بهرام اول محل دخترها بود تا اینکه انوشیروان دادگر رو ساختن و پیروز بهرام شد پسرانه. باز مدرسه بهتر و مجهزتری از همه نیست که انوشیروان دادگر بود برای دختران.
برای دختران و پسران زرتشتی در جاهایی که مدرسه خاصی وجود نداشت امکان این بود که در مدارس معمولی اسم نویسی کنن و اونجا مدرسه برن؟ از نظر موقعیت اجتماعی اشکالی پیش نمیاد؟
خیلی اشکال داشت. توی همین اصل در یزد هر در تمام دهاتی که زرتشتیان زندگی میکردن که 32 ده بود، تمام حداقل تا دبستان مال زرتشتیان بود. برای اینکه این اسم نجسی و ناپاک بودن و کافر بودن این یه اثر عجیبی میذاشت رو بچه ها. و برای این هر جایی که گروه زرتشتی ها بودن که طبق اون برنامه یا هدفی که داشتن انجمنی درست میکردن، در اونجا یه دبستان حداقل در دهات و دبیرستان در شهرها بود، جایی که زرتشتی میشین بود مثل کرمان، یزد، تهران، که البته در دبیرستان ها و حتی در دبستان ها در این شهر و مسلمان ها شرکت می کردن. ولی کمتر به ندرت زرتشتی به مدارس غیر زرتشتی این مسلمان ها می رفت روی این تعصبات یا این طرز رفتاری که باش می شود. ولی البته بعدها در دوران اواخر دوران سلطنت رضا شاه و سلطنت محمد رضا شاه دیگه می رفتن، چون اون را تهران استحب بدا کرده بود و به مدارس دیگر می رفتن و داشتون هم بزرگداری نمی شد.
در اون اوائل سالهای اول زندگی تو چه نوع اشکالاتی از نظر رابطه با جامعه مسلمانان دیده می شد؟ در چه زمینه های واقعا تعصب وجود داشت یا مشکل وجود داشت؟
حالا در تمام زمینه ها بود. منتهاش از زندگی خانوادگی من، چون پدرم در کار سیاست و با مسلمان های روشنفکر و بالا بود، ما شاید اینقدر این رو حس نمی کردیم. ولی حتی از مدرسه، یعنی از منزل که به مدرسه می رفتیم، منزل ما خیابون نادری بود و مدرسه هم در خیابون نادری بودش، در کوچه یکی از این کوچه ها بود. مثلا تو راه حتی به ما گاهی وقت بعد میگفتن که روی سخته میاد گبر پدر سخته میاد، یعنی از بچگی حتی اینطوری با ما، چرا؟ چون ما حجاب نداشتیم، میفهمیدن که ما مسلمان نیستیم، ولی در منزل پدری ما حتی نوکر کلفت به خدمت همه مسلمان داشتیم. البته به موقع نمازشون میخوندن تو زمین گرفتن و ولی خارج از محیط خودم، من یادم این موقعی که ازدواج کردم به همدان رفتم، خب شوهر من اونجا سر موقعیت بوده، این خانم ها که آمدن به دیدن من، خانم های مسلمان تجار، این ها موقعی که من رفتم به منظر یکیشون جلو خود من به کلفت گفت استکان خانم ها بودش، که من دیگه از اون تاریخ با این ها معاشرت نکردم. به شوهرم گفتم تو کار داری برو بیا، ولی من هرگز یک همچین توهین واضح نیستم که قبول کنم، و فقط معاشرت من در حدی بود که خانم های رؤسایی که مأموریت داشتم می اومدن با ما فقط معاشرت میکردم. در نه سال که من در همدان بودم جز یکی دوتا فامیل روشن فکر مثل قرهگل دو یا اینها با هیچ کسی دیگه نمیشد روی متعصب
فکر میکنین که این مثلا تعصباتی که در جامعه وجود داشت چه نوع اثری روی روحیه بچه میذاشت؟ یعنی نفرت بود یا عصبانیت بود یا مثلا یه نوع بیتفاوتی به جامعه یا سعی در این که تغییر به وجود بیاد؟ کدوم یکی از اینا یا اگر چیز دیگه اثر آمده دیگه؟
خانم ما 1400 ساله، خانم که از روز اول که عرب نیمدن ایران رو بگیرن و تمام رو مسلمان بکنن، بعد از دوران خلفا خود نو مسلمان ها بودن که کم کم دیگران رو ببین اسلام آوردن، که حتی در تاریخ برمی تا زمان صفوی یک میلیون زرتشتی در ایران بودن و روی تمام تعصبات دینی که بخصوص از زمان صفویه و بعد قاجاریه، یعنی ما تا 100 سال قبل جزیه میدادیم که در مملکت خودمون به یک اسم زرتشتی زندگی بکنیم. برای ما موضوع دیگه به جایی رسیده بود که فقط برای زیستن، یعنی گروه ها شما اگر به یزد یا کرمان میدیده که قبل محله بود و اینها مجبور بودن دوره هم باشن و هیچ تماسی با بیرون نداشته باشن. تا زمانی که پدر من وکیل مجلس شد، البته موقعی که حتی در کرمان از هند آمد به کرمان از طرف پارسیان مدارس باز شده، چون اینقدر بس اماری زرتشتیان در اون زمان روی همین فشارها سخت و بد بود که پارسیان پول دادن در مدارس اولیه ما در ایران درست شد و پدر من مدیر مدرسه آمد. در اون زمان فرما والی کرمان بود و دو تا از پسراش خواست به انگلیسی یاد بگیرن، یکیش نصرت دوله بود، یکی من هم سال علاشته، و پدر من بعد از چند جلسه که میگه به فرمان که من نمیتونم نگاه دوره بیام، این پسر چرا؟ میگه چون که من مطابق اصولی که در اینجا هست نمیتونم سوار اسب بشم و راه دوره،
یعنی اجازه نداشتن.
نه خیلی میگفتن که زرتشتیان یعنی اقلیت ها، ولی چون زرتشتیان یک کمی سرسخت تر بودن بیشتر این برخورد رو داشت، میگفتن که هیچ زرتشتی نباید سوار خر یا اسب بشه که برای مسلمان سوار بشه، این بالاتر باشه، با این حد تعصب. و اون وقت وقتی فرمان مطلب رو نشون میگه شما سوار اسب شو بیا بقیش کنید، پدر منم که یک مرد حقیقتا از اون اوان جوانی هم وطن پرست بود و هم خیلی روشن فکر و متحول، سوار اسب میشه و از بازار که میاد دورش رو میگیرن چون میشناختنش، بعد همینطوری که تعقیب میکنن، البته فرمان فرما در حساب محل که من بوده دستور میده فراشا مواظب بشه، پدر من که با اسب وارد میشه در فورا میبندن و مردم پشت در داد و فریاد که دین از دست رفت که یه گبر سوار اسب بده در شهر. جلوی اینها یه سیدی بوده که اصلا شهر بود و فرما میگه در باز کنید که بیا تو ببینیم آقا چی کار داره. وقتی میاد تو شروع میکنه به داد و بیداد کردن اینها، کارمفرما میگه که تو به چی می‌نازی که از این بالاتر؟ میگه من سیدم، عمامانو ببین. میگه عمامه آقا رو بذارید کنار، ببندیدش به شلاخ تا دیگه از این کارا نه. حتی زرتشتی ها مجبور بودن لباساشون، زنان زرتشتی که مبنعی میکوشیدن به لباس مخصوص شده، مردان فقط بایستی لباس یا سفید یا رنگ نخودی بپوشن. روی این هسته که به زبان زرتشتی، به زرتشتی ها میگن جام سفید، به مسلمان ها میگن جام زیاد. این اصلا ترمینولوژی شده بود که حق نداشتن حتی تا اون زمان. اونم یکی از اونها رو مماتی بود که باز پدر من برای اینجا کرد که برای بچه های مدرسه لباس تقوی نصره حالت یونیفرمی درست کرد که اونم اول باز با مخالفت های روحانیون واقع شد، ولی بازم اون در اون موقع فرما فرما پشتیبانی کرد. بعد از کرمان یزد، یعنی یزد همیشه 3-4 سال عقبتر، چون تصف
شده
زرتشتی های یزدی متاثر هم همیشه مسلمان هاشد، ولی به این طریق، یعنی اینقدر زرتشتی ها تحت فشار بودن و زرتشتی ها مدرسه نداشتن، جایی نداشتن، تا پارسیان آمدن و مدارس اولیه رو براشون.
پدرتون که از هند آمده بود اصلا اونجا به دنیا آمده بودن؟
نه، پدر من در کرمان به دنیا آمد، در کرمان به دنیا آمد، بعد آمد به تهران، چون یک دایی داشت که دکتر دکتر افلاطون، آمد و رفت مدرسه امریکایی. بعد مدرسه امریکایی رو که تمام کرد، به توسط همین دایشون خودش به دنیا نیمده بود که پدرش رو از دست داد، بیشتر رو سرپرستی این دایی میکرد، او پرستادش میکرد.
اون وقت برای این زمانی که صحبتش میکنیم که محله های خاصی وجود داشت برای زندگی زرتشتی، نیازهای روزمره در همون محله بایستی برای بود، مغازه و حمام و غیره،
همه چیز در اونجا بود. گون که تا این اواخر هم بود، یعنی هنوز در یزد حمام زرتشتی جدا بود از حمام سلمان، سلمانی همونطوری جدا بود. خیلی از اوقات مثلا میدار زرتشتی ها نمیستن دست بزنن چون تر بوده نروی، این از زرتشتی ها در هر جا بودن زندگی رو خودشون در این خودشون تمام شرایطش رو تمام میکردن و مدرسه حتی داشتن، پرستشگاه داشتن، همه کارشون رو در محیط خودشون.
آن وقت این به صدا رفت و آمد یا تماس با بقیه گروه ها اقدام میشد از طرف گروه زرتشتیان که بلکه این تماس بیشتر بشه، یا اینکه سعی میشد که سوام بمونن و مجازم؟
بله، این اقدامی که کردن زرتشتیان همین مدارس بود، چون فکر میکردن این کار از بچه ها شروع بشه بهتره. توی هم اصلا بود که در چه در کرمانی از تهران مدارس و تصور میکنم که از بهترین مدارس رو داشتم که درش بروی بقیه حکوشش مسلمان ها باز بود و از اونجا این با هم دیگه کنار آمدن یا با هم نمیدونید وقت گرفتن، چون که خیلی از افرادی که بعداً در ایران سال پستان آقامی شدن شاید نسی زرتشتی بودن، به خودشون همین رو بودن.
فکر میکنیم که تعصبی که نسبت به زرتشتی ها بود نسبت به اقلیت های دیگه هم بود، یا اینکه بیشتر یا کمتر چی احساس کنی چی بود؟
حالا احساس من در اینه که با زرتشتی بیشتر بود، اولا در اینکه چیزی که در قرآن آمده اسم ادیان سامی رو برده که اهل کتاب هست، و البته در اونجای لغت آمده که مجوسان هم اهل کتاب هست، ولی تا این اواخر قبول نمی کردن که مجوس به همون لغت حساب مگی که زرتشتیان بشه، این اصلا ما رو به کتاب و لکتاب حساب می کردن. یکی این بود، یکی هم این که بالاخره ریشه ما ایرانیست و این دین ایران بود، همیشه یک حالت مثل این که وحشت بیشتر یا ناراحتی بیشتر از زرتشتیان داشتن و بیشتر زرتشتیان رو تحت فشار قرار بیدادن. گوی که اگر شما نگاه بکنید در اصفهان مثلا همون موقع که برای ارامنه ساختن جورکارو به جایی را ساختن گبر محله که بعد از مدت دیگه اثری ازش نیست. در کرمان همینطور گبر محله که وقتی میریختن دیگه جوان و پیر و بزرگ و کوچک همه رو میکشتن.
و این به دلیل خاصی این اتفاقات افتاده بود یا زمان خاصی واقعی خاصی
بود؟ در کرمان که افاقنه ریختن چون زرتشتی ها محلشون بیرون شهر بود، چون همیشه جدا بودن، اول با اونجا حمله کردن، بخواست از وقتی فهمیدن که هم مسلمان نیستن. در اصفهان زمان صفویه این نقل قولیست همطور به زبان به زبان، چون خیلی از اینها به چیز روایتی که بعدا میگن تاریخش درسته، اینه که شاه سلطان حسین این از تمام ادیان دیگه زنی گرفته بود و چون زرتشتی ها همیشه در بین خودشون بودن برای اینکه زندگیشون رو حفظ بکنن، میگه او یه دختر زرتشتی میخواد و یه دختر زرتشتی میان از محله زرتشتی ها انتخاب میکنن و میبرن. این یکی دو سال زن شاه سلطان حسین بوده و میبینه از همه زنهای دیگرش خیلی مظلومتر و آرامتر. اینهای یک شب سالنو میگه تو چی میخوای؟ تو چرا میشه مظلوم؟ میگه من میخوام یه دفعه دیگه مادر پدرم رو ببینم. بعد دستور میده، میگه بری به مادر پدرش بگید که در فلان تاریخ برای دیگه نوروز دخترتون برمیگرده به منزلتون برای دیدن. از اونجا که تعصب همه طریقش بده، خب اون زرتشتی هم وقتی که این دختر میاد، چون زن مسلمانی شده بود و عادت خود زرتشتی ها به حساب آبتنی بهش میدن، به یه نماز بهش میکنن که وارد به حساب منزل بشن. دختر وقتی برمیگرده، شاه سلطان حسین که ازش میپرسه خب چطور، تو رو قبول کردن؟ میگه بله، ولی بعد از این که به من یک حساب آبتنی دادن به یه نماز بدن نخوندن، شاه سلطان حسین از این نفر خیلی عصبانی میشه که کی جرأت بکنه که به یه مسلمان نرسه. و روحانیون شهر میخواد، میگه کسی که این کار بکنه مجازاتش چیست؟ میگن کشتن. و میریزن به محله زرتشتی که هم میگرد محله و دیگه بزرگ و کوچیک میکشن که میگن در اون دوران 80,000 زرده نشست و 80,000 زرتشتی کشته شد و بقیه دیگه هر کی که تونسته شبانه فرار کرده و رفته به سمت یزد. از اون بر افاقنه می آمدن. وقتی که قشون شاه سلطان حسین که زرتشتان رو تقریب می کرد با افغان ها رو برو می شن، اینا رو بر می کنن. این گروهی که در یزد هستن حقیقتا بیشترشون یا از خراسان آمدن یا از اصفهان آمدن به این پشار و روی همین از اون گبر محله رو که حساب اسم خوش بشنن پاک از بین کنن.
رابطه بین گروه های اقلیت با خودشون چطور بود؟ زرتشتی ها با گروه های دیگه اقلیت های مذهبی تماس بود بینشون؟
والا در مجلس که بود، برای اینکه در مجلس مجبور بودم کارهایی رو که میکنم اقلا هم صدا بشم که یکیش همین مثلا بعد از مثلا مشروطیت رو گرفتن برای ایرانی هم که اصلا نزاشته بودم چیزی برای اقلیت ها، ولی چون خب یک گروه از زرتشتی هم و خصوص ارمنی بودن، اینها یک مقداری که مثلا کمپینی کردن به اینها، این حق داده شد که از هر اقلیت هم بنابر جمعیتی که دارن یک نفر انتخاب بشن، که البته برای زرتشتی هم استثنا باید شدن، چون هم یهودی ها هم ارمنی خیلی بیشتر در ایران هستن، توی همین که با هم توی صدمه واقع نشد. ولی زرتشتی ها چون از 7000 کمتر بودن و وجهه این حقیق وکیل بشون دادن که در دوره اول عبادان چی بود، از دوره دوم و دوره یازده هم که تو در این زنده بود که در این
و انتخابات در داخل خود گروه آزادانه انجام می شود؟
بله، ما در هر جا که باشیم یه چند خانواده، یعنی 15-20 خانواده باشیم، به انتخابات که خودمون میکنیم بسته به اون جمعیت انجمنی، اون انجمن مسئول تمام امور اون گروه داریم، چه فرهنگی، چه دینی، چه انگاره، چه با یک اشکالات میشد حتی با مؤسسات دولتی یا هر چیز. و بعد این انجمن ها همسون درگست که سی زرتشتی رو بودم با انجمن مرکزی که درگست و همطور انجمن مرکزی کرمان به همین طریق شیراز و تهران. در موقعی که بنا بود انتخابات پیشید از طرف دولت در خود انجمن ها صندوق میذاشتن و مردم رفتم از زدن رنگی بخواهم.
دولت دخالت نمیدید؟
دولت در کار اقلیت ها دخالت نمیدید.
اون وقت شما اون حالا برگردیم به سالهای قبل راجع به کشف حجاب، زمان کشف حجاب خاطری خاصی داریم؟ وقتی این اتفاق افتاد عکس عمل مردم چی بود یا خودتون چی فکر کردیم؟
حالا کشف حجاب ما که در حجاب نبودیم و البته
صحبت این بود که جامعه آماده نبود و خب این الله خشونت در این زمینه به کار برده شد. صحنه حادثه چیزی از این قبیل شما دیدین؟
ولی من خشونت به اون طریق ندیدم، ولی من میدونم حتی به اسمش ناسم اشخاص شده بودم که در اون دوران شاید تمام اون مدت از خانگی رو نمیدن بازی ازم و یه هم رفته مثلا مهمانی هایی که میدادن البته در چند تا مهمانیشون به زیر زباش کرده بودن. دعوت بودیم که ما که عادت داشتیم، ولی خب خیلی ها که می آمدن به زور بود، یعنی مشکل بود. حتی مثلا من یادم میاد باشگاه ایران بود که دعوتی شد که آمدن امرای لشکر اینها، حتی اینها مثلا با خانه هاشون که می آمدن به کمی ناراحت بودن. بودن من فکر کنم در شهرها اصولا بیشتر ناراحتی ایجاد شد، چون در دهات که اغلب اصلا نداشتن در این حجاب یا هوای و خب سخت بودن که نمیفهمیدم چه و همین دلم برگشتن دیگه. بعد از اون دوران که تموم شد خب بعد از جنگ خیلی ها برگشتن. این نشون میده که هنوز بعد از هزار 1313 تا 1320 و 23-24 به تقریباً 10 سال باشه مردم باز برگردن به چیزی این حاضر نیستن.
شما بعدها در فعالیت های مربوط به زنان خیلی درگیر شدین و فعال بودید، در چه مرحله این علاقه به این فعالیت شروع شد؟
حالا علاقه که من فکر میکنم اصلا از اون موقعی که خانم پدری بودم، چون میدیدم که پدرم در کارهای همطور که گفتم مختلف فرهنگی از مربوط به زرتشت داشتم، مثلا که از افراد بودی در انجمن آثار ملی مثلا ساختن آرامگاه فردوسی باش بود یا این یا اون، در خیلی از کارها مسئولیت داشت. این اصلا بود اصلا که سرمشق برای من، ولی البته اولین فرصتی که برای من شما در همدان بود دوران جنگ، برای اینکه ما در همدان بودیم اون موقع و قحطی عجیبی بود، بیماری های زیادی بود و اولین کسی که حقیقتا این چیز رو مانده بود خانم امریکایی دونس اسم نیسان ورسان، چون با من مشورت شما منظر من را گفتن است تو جنگ که همه در شما خیلی مشورت اصلا نمیدن یا ما ببین وزنی مردم و من رو برد به پرورشگاه شهرداری. در این پرورشگاه این احوی که بودیم که در حدود ساده هم بودیم اینها جز یه پیرن و دراز چیزی که نشون نبود، تمام مردم بود که چقدر کمبود غذایی دارم و بیمارم. و من از اون روز اینقدر متاثر شدم آمدم. ما یه دوره با خانم های رسا داشتیم، بهشون گفتم که اون روز که منزل مامور شون پرشکا منزل مامور بردمشون اونجا و گفتم ببینیم ما در چه حالتی زندگی میکنیم، در چه رفاهی هستیم و بچه های ما در چه. یه دستشون با ما فرو کردن و اول این جلسه رو در تشکیل داریم در منزل ما و درون خانه ها با ما همکاری کردن که بنابرای که من همه دارم بودم مسئول قسم پرشگاه ایتان اونجا بودیم که هم از درختشون و باسشون قضاشون، یعنی رسیدیم به بودجه شون دیدیم حقیقتا بودجه رو نتیجه میکنم ولی بودجه رو از کار بودیم.
این خانم اندرسون چی کار میکرده؟
خانم اندرسون یکی از خانم های میشنری امریکایی بود در همدان، یعنی هنوز اونجا هم مدرسه داشتن هم بیمارستان داشتن.
اون وقت در اون زمان در حقیقت کار فعالیت زنان رو با کار خیریه شروع کردن؟
بله، از اونجا شروع کردم و بعد آمدم به تهران. وقتی آمدم به تهران هنوز اثرات جنگ بود و بعد یک گروهی بود در انجمن حمایت مادران و کودکان که تازه شروع شده بود در باغ مرحوم تقوی، حسابان شده تقوی که خانم خوزی معلم هم اینجا بودن، مرحوم خانم حکیمی بودن، یه گروهی اینطوری بودن که من هم با اونها شروع کردم. باز هم اونجا کار خیلی بودیم، یه ایده از بچه ها رو به یه حالت اول روز از این هم اسم هم که کودک نگهداری میکردیم و بعد خانم حکیمی خودشون یک پدرشگاهی ساختن که بلیم با آشنایی در اونجا مفتر من وارد فعالیت های دیگر زنان شدم که اول با شورای زنان ایران که خانم فیروز و خانم تربیه شد و خانم دولت آبادی این گروه بودم.
این گروهی بود که به اسم طرفداران حقوق بشر؟
نه، شورای زنان ایران.
از اول اسمش شورای؟
از اون موقع که من آمدم میدونم اسمش. نه، اون انجمن طرفداران چیز اون خانم بزنی باندو بود. اونا غیر از این. اینا از اول اسمشون شورای زنان ایران بود که خانم صفی فیروز به خرده خودشون بیشتری مسافرت های به خارج رو میکردن. خانم تربیه البته خانم بامداد بود، خانم شهاد بود و دیگه از این هم کارم خانم رشدیه بود. این گروه بودن که برای حقوق زن کار میکردن.
جلسات منظمی بود؟
جلسات منظمی داشتم در یه خانه در خیابان نادری کوچه بود اسم کوچه انصاری که در اونجا جمع می شدم و
این محل خاص شورای زنان بود؟
در محل اولین محل شورای زنان
بود. ما چند نفر در جلسات شرکت می کردم؟
هیئت مدیرشون که 6-7 نفر بودم، ولی جلسات رو که گاهی اوقات سخنرانی داشتم، گاهی اوقات شب نشینی میکردم برای که پولی جمع بکنم، اینها در حدود 150 نفر 200 نفر اینطوری بودم، ولی برای اون موقع جمعیت فعالی بودم از اینکه نظر شناسوندن حساب حقوق زن و از نقطه نظر رابطه با معاملات خارجی که حتی اتفاقی به اون موقع که همه به خرج خودمون بود. اصلا من شورای زنان که زمسته پنجه من رفتم به سوئد که در اونجا هم به موضوع خیلی موضوعی کشوند و اون این بود که یونسکو 5 هفته آموزش رو گذاشته بود برای زنان دنیا بود که من اون وقت از به اینترنشنال الاینس آف ویمن بود و از همه جا هم بودم. بعد خب فرس که در اونجا ها آزاده یه روز آمدند و با من مصاحبه کردند. البته در خیلی از ممالکی که اونجا بودم یا سفیرشون یا وزیرشون یا بانده که ولی از سفیر ایران هیچ کس هم نبوده به خود نمشون هیچ کار من تنها بودم. بعد فرس که با من مصاحبه کردند گفتن که چرا که زنان ایران داره هستن و داره مصابه نیستن داره هستن. گفتم من زرتشتی هستم، من مسلمان نیستم که بتونم جواب کنم بدم. سوال رو اینطور عجیبی گذاشتم، گفتم آیا دولت این حقوق را نمیده یا دین؟ گفتم من زرتشتی هستم، من نمیتونم سازرتم جواب بدم، ولی اون چه که بهش میتونم دولت با فعالیت هایی که شروع کرده میخواد این رو بده. همینجا خط میکردم. بعد فرداش یا آقایی که رایزن اونجا بود آقا بهنام تلفن کردم به من و خیلی پرخاش بخون شما میدونید چی گفتی؟ تمام این تفسیر رو به گردن دین گذاشته. گفتم من اسم دین رو نبودم و گفتم زرتشتی هستم. اینها من رو در مقابل دو سوال گذاشتن، آیا دولت نمیخواد؟
نه.
یا دین؟
نه.
شما اگر فکر میکنید دین میخواد دولت نمیخواد نماینده دولت بگید حتی من رو تکذیب کن. بعد دیگه به همونجا خط شد تا یک یک هفته بعدش چون ما 5 هفته مونده بودیم، آقای نبی از لهستان اومدن، به سفیر اونجا بودن، خدمت شدن به سی دفتر شهبان اون آقای و تلفن کردن به خواه آمدن به خیلی دلداری دادن و گفتن نه به بسوی تفاهم شد، پدر من به خیلی خوبشون افتن بودن. تنها چیزی که من به اینها گفتم، گفتم ببینید ما نماینده دولت نیست که اومدیم اینجا که مجبور بشیم مثل شما حرف راست نزنیم. ما از طرف شورای زنان و خودم آمدم. خلاصه این اولین برخوردی بود که ما با اینها داشتیم که چرا حرف راست زدیم. بعد از اون خانم فیروز خیلی زیاد انتظار کردن، خانم تربیت، خانم دولت آبادی فعالیت خیلی زیاد بود. من یکی از چیزهایی که یادم بود از آن رزمارا بود که همین یه گروهی از این خانم ها که خب البته من اون آقا کسیتان جوان تر از اونها بودم ولی دبیر شورا بودم باشون رفتم.
رزمارا نخست وزیر،
رزمارا نخست وزیر بود، خانم فیروز و خانم تربیت و خانم امین و خانم رشدی من وقت گرفتیم وقتیم تبایی رزمارا چون من یک راجع به تصابه حقوق از این حرفا بود گفتم راجع به زمان چه میکنم رزمارا گفت که شما باید تاریخ مصرف زمان دنیا رو کاملا مطالعه بکنید زمان دنیا چطور این رو انجام داد و یکیش اینه که شما بیشتر در کارهای خیریه و فرهنگی کار بکنید. شکایت بر این شد که ما میخواهیم نمیدم مثلا در این موقع 5 قسمت شهرداری شهر داشت که یک قسمت پرورشگاه بود و یک قسمت شفارگاه بود و قسمت بیماران روحی بود زندانی بود به یک قسمت
این کار رفاهی شهر داری؟
رفاهی شهر داری 5 قسمت. بعد گفتن که ما در انجامه ها کنیدیم واسه هیئت مدیره میذارم و یا لبادر میذارم هیچ وقت سیدا مدیجه نمیست همونجا رزمارا مرحوم دکتر ماندو رو که ما شهر دارد دعوت کرد و گفت که میرید تمام هیئت مدیره ها رو منحل میکنید، انتخابات تازه میکنید، منتها شکایت میکنید برای اینکه آقایون مردان نسمس یا 4 تا مرد میذارید، 3 تا زن منداش اعضای علالبدر رو همه خانما بذارید چون مردا که میدونید مرتب نمید و همین کار شد و خانما از اونجا فعالیت شروع کردن که خودمون تشریف آورد.
اینا شوراهای داوطلبی بود که نظارت میکردن رو کارهای رفاهی شهرداری؟
یعنی هر قسمتی یه هیئت مدیره‌ای داشت که نظارت میکردن تأسیس بودجه چه از نقطه نظر کارها.
اون وقت همزمان این در ارتباط با شورای زنان بود؟
در شورای زنان
گروه های زنان دیگری هم بودن که در اون زمان فعالیت داشتن.
انجمن معاونت زنان شهر تهران بود که تقریبا همین هایی که در شورای زنان بودن و فعال بودن در اونجا فعالیت میکرد و بعد از 1-2 سال تا اونجایی که من در رابطه باشون بودم جمعیت راه میکرد. البته قبل از اون خود من سازمان زنان زرتشتی رو تشکیل دادم که بود انجامه فرهنگیان بود و زنان فرهنگی بودم گروه های مختلف ولی با اونهایی که من بیشتر کار میکردم اول شورای زنان بود بعد خود سازمان زنان زرتشتی و جمعیت راهنو که در زندان زنان خیلی فعالیت داده به طریقه که حیرتان در زنان قدرت بود یک اتاق بود که روی زمین شب دو پتوتشون میخوریدن هیچ وضعی بهداشتی نداشتن و
این فعالیت هنوز در زمینه های رفاهی و خیریه بیشتر بود.
ببینید رفاهی و خیریه با حقوق زن یعنی نمیشد از هم جدا بکنید، فقط بگید من بایستی دیگه جوری وارد شد و خط بزن.
این راهی بود که برای
ما تمام این جمعیت هایی که برای حقوق زن کار میکردن یه قسمتش این بود که در قسمت های خیریه کاری بکنن و خودی نشون بدن که قبول بشن.
یعنی این آگاهی در بین به اصطلاح کادر رهبری گروه ها بود که این یک وسیله است برای رسیدن به یک هدف.
برای که مثلا همین کار زنان زندانی که من الان صداش میکنم. خب اون در اون موقع به اندازه چشمگیر شد. من یادم در زمانی که دکتر جلالی وزیر کشور بود، رئیس کل زندان، خب برای اولین بار ما در اینجا یک آزمایش بهداشتی و روانی شروع کردیم بکنیم که سابقه نداشته. و البته زنان زندانی خیلی زیاد نبودن و اغلبشون هم یا زنان فاحشه بودن که روی کار قاچاق اینا جه کرده بودن، یک دوستا قد بود، ولی اغلبشون بیماری فرسده داشتن که مثلا ما میرفتیم حتی خون میدادیم، تجزیه میکردم، دوا میگرفتیم، یه بردیم اینا به این هم دلیم. ولی از این را اون وقت مثلا با وزارت کشور، با شهرداری، با شهربانی، با این که بدونن یه گروه زنانی هستن که صاحب شخصیتی هستن که فعالیت های دیگر
رو بکنن. گروه های به اصطلاح مسئول مردانی که مسئول بودن تا زمانی که در این زمینه ها کار میشد تایید میکردن و پشتیبانی میکردن، مخالفتی با کارهای رفاهی
نشد. تا اونجایی که من هر جا کار کردم حقیقتا خیلی خیلی استفاده کردم.
اون وقت صحبت به اصطلاح الان زمانی که صحبت چی میکنیم سالهای اول 50 هنوز حقوق سیاسی زن به دست نیاورده این اون وقت این مسئله مطرح بود، یعنی حق رأی یکی از مسائلی بود که راجع بهش کوشش میشد.
تمام مدت کنتهاش نه به اون اندازه قوی بودن و با وجود این که جمعیت های مختلفی بودن باز هم شاید یه رقابت هایی بود. تا آمدن به انجمن سازمان همکاری زنان رو درست کردن که 14 تا جمعیت در اون شرکت کردن که دو تا سازمان یهودی ها بودن، دو تا ارمنی، نانا زرتشتیان و درش مال سلمانان بود که همه جمعیت رانیان و شورای زنان بانون پرهنگی و انجام معاونت زنان شهر برن انجام کار خاصی به مدرسه امریکایی به این برن. و خب بیشتر اینهایی هم که در این سازمان بودن، البته این رو میشه گفت ابتکارش توسط دکتر نصر شد که ما شهردار شهر برن بود با خانمش خدیجه نصر بود. اینها شروع کردن به این کار رو، ولی متاسفانه روبرو شدم با جمعیت گلدردی. من موقع خانم ناصر البته شوهرش وزیر داده اسمشان بودش جمعیت گلدردی و چون اسمش جمعیت گلدردی بود و چون خانم وزیر داده بود تمام مدت میخواست در همه جا شروع باشه با یه حیوتا کارگاه شما های ناخوشایندی میکرد. ها بالاخره آمد دید که حریف این جمعیت ها نمیشه، چون همشون هم بیشتر از این سابقه کار داشتن، هم بیشتر از این سواد و شخصیت داشتن. آمد با خودشون روش بدان این بلسه باشن به ایشون برسد و خب با کمک که مرسل به دور افا به دیگه من بار ازت این کار قبول کرد، ولی اون موقع بر ازت تشریف نداشتن بار و مثل که موقعی که این مزارش رو خواهی که مزارش یا عرب خیلی هم با عرب شده هست عرب شد شده بکنند شده تمام جمعیت رو در این هست در واقع از جمعیت ها به طریق میشه رو دستوری دعوت شد که بیان و یکی بشن. در باید این جمعیت ها که یکی بودن همه شون ناراحت از این وضعیت خانه ناصر بودن. یک جلسه در مدرسه پرستاری مشکل مالی اول اینجا تشکیل شد که خب میکنم که از خوازه خوازه شد جلسه در این جمعیت ها رو برمی میکنم و دستگاه در این جمعیت هم شدن جمعیشون رفتاری میکنم و دیگه احساس کنم.
این برای شورای عالی زنان بود که بعد تشکیل شد.
اینها نوشتن و بعد هم بنا شد که از جمعیت ها بنا بر جمعیتشون این رو بودن که بسیار حیعت بسیار کنیم گذاران این داشتن. اینها هر جمعیتی از خودش داد
برای زمانیم این گروه میگیرم در اساسونه را تصدیل رسوندم و در اینجا فقط در این جمعیت ها رو به همین جلو تایی آشید من بکنم چهار دبیر باشه که این چهار دبیر از هر قسمتی باشه البته ورزه تفتشی که بردم گفتم من دبیر هایی میخوام که حد اقل یک دادی زبان برای که ببینم کسانس حد اقل بکشم فعال باشم چون میخوام که باشم اگه نباشم بعد از شیش ماه من این ها رو مستقلی کنم بعد فهمیدم که خب شما ده نفره از بین خودتون کنه من از بین اینو ده نفر چهار نفر رو من انتصار میکنم به وقتی چهار نفر اولی را که سردم که بیست برشایی رو بینیش خانی نسیر و برسه شده من نگاه کردم دیدم که با این شرایطی بلدت میفرمانم و اینجوری باز خانم ناصر به این اطلاع داده من که بلاخره دیدم به زی جمعه اقلیت بودم در اینها چیزی نداشتم همونجا پاشدم بازم شوهر خود کرده به حقا بزنی به خودم هم خیلی بلاخت داری داشت پاشدم برای چه از گذاری با بلدت بکنم و بازم پولیس کردم نمیتونم از صدا کنم زیادی رو قبول بکنم بگم که از شکل بگم مستقل خانم امیدون ناصر بگم به قبول کردم به مطابق از من خانم ناصر بگم در این مدیر بیش از یک سال بگم کنم دبیر بودم برای مفصل خانم اتنستم باز بگم کنم هر روزی که قبول